بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این هفته در مورد گفتار 13 هست با عنوان جریان اخلاق مادی در تئوری تولید قدرت غربی در ابعاد جامعه شناختی، ساختارهای سیاسی و فرهنگ حزبی و رسانه‌ای. قسمت اول چکیده از آخرین بحث جلسه قبل هست، امتناع حکومت مردم بر مردم از نظر عقلی و تحققی. میگه که در دموکراسی ادعا میکنه که حکومت از نوع مردم بر مردم و از بالا به پایینه و مردم حکومت رو محقق میکنن، اما اون چی که در عینیت ما شاهد اون هستیم این هست که حکومت از پایین به بالا، از بالا به پایینه. یعنی این که برخلاف این که ادعا میشه که مردم اول جمع میشن و یک جامعه رو تشکیل میدن و بعد یک حاکمیت رو انتخاب میکنن، در ابتدا یک مکتب و آرمان و ایدئولوژی رو صاحبان سرمایه برای مردم ایجاد کردن و اون میل به دنیا هست که بعد از اون بر اساس اون مردم تعلق و تمایل و میل وهله‌ایشون باعث شده که حول اون جمع بشن و جامعه رو تشکیل بدن.
البته اینجا عام صحبت میکنن دیگه.
بله بله. که میتونه الهی باشه و یا اخروی باشه. بله. و
یه مکتب، یه شعاری رو، یه ایده‌ای رو مطرح میکنه، جاذبه‌ای داره که مردم بر محورش جمع میشن و اونا رو، همون کسایی که این ایده رو مطرح کردن، عنوان هیئت حاکمه اون وقت فرمانش رو میپذیرن. رضا اون چیزی که موجود جامعه است خود مردم نیستن، بلکه یه مکتب و ایده و آرمانی که باعث میشه مردم در مرمهورش جمع بشن.
قسمت دوم، تنازع و تکالب بر سر دنیا به مثابه جامعه شناسی حاکم بر فلسفه دموکراسی موجب جریان محرومیت سیاسی.
بفهم اصلش چیه؟ یعنی درستش چیه؟ اینکه حالا میگه بر حوله یه چیزی جمع میشن، اون درستش چیه؟ مردم رو چه انگیزه ای باید دور هم جمع بشن، جامعه بشن، اگه این درست نباشه؟
هم یعنی اون که در عالم تحقق هست، هم مردم بر محور دنیا جمع میشن، هم بر محور آخرت و دین یا دنیا، ولی در تعبق جفتش محقق میشه. اما اونی که راه به قول معروف صحیحه، معنای سعادت و اینا رو معنا میکنه، اینه که بر محور آخرت، بر محور خدای متعال جمع بشن، بر محور پرستش خدای متعال، بر محور تعلق به نامحدود. اگه تعلق به محدود مثل دنیا اینا پیدا کنن، این در واقع دارن خودشون تنزل میدن و از یواش یواش به سمت در واقع سقوط میدن. بنابراین بحث، حالا بخوایم البته دقیق ترش هم بکنیم، بگیم یا بر محور پرستش خدای متعال جمع میشن یا بر محور پرستش دنیا، که وقت پرستش دنیاش دو نوعه، یا کفر صریحه یا نفاقه، که در واقع یا میگن دیگه ادای تقدس و اینا هم در نمیارن، میگن ما یه زندگی مادی میخوایم، میشه کفر، و بعدش هم درگیری صریح با آخرت گراه پیدا میکنن، یا اینکه نه، مثل اون چیزی که بعد از رحلت نبی اکرم اتفاق افتاد، بر ظواهر دین ظاهرا جامعه دینی، اما بر اون دین هم ابزاری واسه ریاست اون کسایی که دنبال شهوت ریاست بودن و میخواستن که خودشون به مدیریت برسن، دین میشه ابزارشون، اونم بازم دنیا پرستی میشه. عبارت دیگه، یا دنیا پرستی یا خدا پرستی، که دنیا پرستی یا تو شکل کفر شکل میگیره، تو شکل نفاق.
آخرین جمله اینه که مردم خودشون علت تشکیل جامعه و حکومت نیستن.
بله.
خب حالا چه
یعنی
الهادی چه الهی؟ بله. میخواد بگه که یعنی پس یه جامعه ای هم هست که مردم خودشون حوله
نه 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 میگن میگن در عینیت اصلا هم چیزی نداریم که مردم از پایین به بالا حکومت رو درست بکنن.
کلا نیست. چه کلن. هم چه باطل.
بله بله. کلن در عینیت قابلیت تحقق نداره. همیشه یک کسی یه شعاری مطرح میکنه، یه آرمان رو مطرح میکنه، بعد مردم بر محورش جمع میشن، به احساس میکنن که نیاز یادشون ارضا میکنه، دورش جمع میشن و بعدش هم اختیارشون رو میسپارن به اینکه این مدیریتشون بکنه. بنابراین نکته مهمش همونی که میگه در عینیت قابلیت تحقق نداره چیزی که از
پایین به بالا باشه. همیشه عرف در جایگاه پذیرنده است، در واقع مردم پذیرنده هستن همیشه، و یه اون در واقع یه عناصر خاصی، کسی که امام حالا باطل یا امام حق میشه، اونا یه حادثه‌ای میسازن، یه فضایی ایجاد میکنن، مردم پذیرنده هستن نسبت به حال اختیار حق یا باطلی که دارن، پذیرنده است.
ببخشید تو بحث قبلی مگه گفته نشد که میان رسانه میاد زمینه رو فراهم میکنه که مردم بپذیرن؟
بله.
خب اگر رسانه میخواد، پس اینکه ما داریم میگیم مردم خودشون دور این مکتب جمع شدن دیگه، رسانه برای چی بخواد بیاد مردم رو قانع کنه که مثلا؟
نه حالا فرض بکنید، مثلا عرض میکنم وقتی که میخواد تازه یه امته برمحوری ایده جمع بشه، که اونا که رسانه ندارن، که رسانه مثلا دست رسانه رادیو تلویزیون پهلویه، از زمان که رسانه نداری که، یعنی وقتی تازه میخواد یه امت سر یه شعار جدید شکل بگیره، قدرت دست همه قدرت ها از جمله رسانه دست اون حاکمانه. خب اون که میگیم رسانه این کار میکنه، بعد از اینکه جامعه شکل گرفت و حاکمیت هم شکل گرفت، یکی از بازوهای حاکمیت رسانه.
نه خب مردم خودشون خواستن این مکتب رو.
بله خب
وقتی خواستن جمع شدن دیگه، رسانه برای چی بیاد زمینه سازی بکنه؟ خب چی بیاد
چون بله چون پذیرش خب قابل بازگشت دیگه، یعنی مثلا عرضم خدمتتون میتونه یه راهی رو برم بعد ببین آقا سخته ولش کنه. اونجا میگیم دیگه رسانه میاد ریاضت های زندگی مادی رو واسه شون آسون جلوه میده. پذیرش اختیاره، یعنی درسته که میگی مردم پذیرندن، ولی بازم به اختیارشون پذیرندن. وقتی یه فشاری حس بکنه و ممکنه رها بکنه، بله استدامهش مهمه، بعد به جز استدامهش شدید شدنش مهمه، ارتقای انگیزهاشون مهمه. توی یه سطح مثلا ده در درجه ده حول محور ایده میچرخن، رسانه میاد میبرنش دیویستش میکنه. همه هم استدامهش هست، هم اشتدادش هست، همش هست.
قسمت دوم که در واقع بحث جامعه شناسی جریان اخلاق مادی در تئوری تولید غربی هست، تنازع و تکالب بر سر دنیا به مثابه جامعه شناسی حاکم بر فلسفه دموکراسی موجب جریان محرومیت سیاسی. که فکر میکنم این عنوان رو میتونیم اینجا بنویسیم، جریان اخلاق مادی در ابعاد جامعه شناختی، و اون وقت دیگه این تو همه عنوان های این حاکم بر فلسفه دموکراسی هست حذف بشه که یه خورده
مضمونشو توضیح بدی، مضمونش اگه روشن شد دوستمون، بعد طبق مضمونه اصلاح میکنیم.
پذیرش مکتب مادی و اینکه مردم بر اساس سبک مادی زندگی غربی بخوان زندگیشون رو پیش ببرن، حول زندگی مادی و رفاه هست، و این باعث میشه که اونها تعلق پیدا کنن به ماده و محدود بشن در ماده. که همین
ماده هم لزوما نگیدا، کلا تعلق به محدودیت، یه امر محدود. تعمینید متن همین تعلق به محدودیت، انسان که به محدودیت تکیه کرد، یعنی کسی که دنیا پرستی گرز کردیم آخرت یا دنیا پرستی گرز، کسی که در واقع بر محور شعار دستیابی به دنیا جمع میشن دوره هم، دنیا یه محدوده، یه امکانات داره دیگه. مثلا حالا هر چقدر هم جنگلای خوب داشته باشه محدود، زمینای خوب داشته باشه محدود، کالاهای خوب داشته باشه محدوده، بعد چه اتفاقی میفته؟
اشکالش چیه بیان تعلق
ماده؟ همین نه، ما کلا بحث الان به قول معروف ماده و غیر ماده نیست. اگه تعلق به امر غیر مادی پیدا کنیم که محدود باشه، بازم همین مشکل رو داریم. یعنی مثلا شما مثلا میگم تعلق به امور معنوی پیدا کنید که به عنوان خودشو فی نفس در نظر بگیرید، به عنوان مثلا یه چیزی که خدای متعال پسندیده نباشه، به عنوان یه حال معنوی که بهتون دست میده، یا مثلا چه میدونم همین عرفانهای نوظهور اینا، اینا که بحث مادی نمیکنن، تعلق به محدودیت که همشو دربر میگیره. لذا اگه شما مثلا تعلق به مثلا میگم اینا که یکی مثلا میگن نماز پرست شد، روز پرست شد، عبادت پرست شد، این هم باز تعلق به محدودیت. اونی که نامحدوده اونجایی که شما تعلق به اراده الهی پیدا بکنید. لذا محدودیت منحصر تو امور مادی نیستش. بعدش هم اونجا عرضم به خدمتتون اصلا میخوایم اصل مادیگرایی رو توضیح بدیم، میخوایم یه بیان عقل عملی بکنیم اصل مادیگرایی توضیح داده بشه. یه مرحله قبلش میگیم شما که اگه تعلق محدود پیدا بکنی اخلاق رذیله در جریان پیدا میکنه. تازه میخوایم مادیگرایی رو بر اساس عقل عمل، یعنی کفر رو بر اساس عقل عمل تازه میخوایم توضیح بدیم. لذا یه عنوان عامی باید باشه که با موضوع بحثمون تناسب داشت.
یعنی نماز حجاب میشه براشون؟
مثلا اون کسایی که عبادت رو تو دین اصل میگیرن، در حالی که مثلا عبادت میشه ابزار چیه؟ تحقق اون برنامه خدای متعال توی زندگی مثلا کره زمین هست. اون به جای ابزاره رو بگیم، مثل کسی که مثلا هی عرضم به خدمت هر روز بیاد مثلا سر کار هی به این مثلا عرش نجاره به عرش نگاه کنه. بابا این عره برای اینه که شما مثلا چوب بیارم ببری میز و تخت و اینا درست بکنید و یه به عرش دل خوش باشه. مثلا مثلا میخواستم بگم یه نیست غیر مادی رم در نظر در بر میگیره.
و این تعلق به محدودیت باعث خوف و ترس از اتمام مقدورات میشه، چون امکانات رو محدود میبینن، از این تموم شدن امکانات میترسن. و حالا یه چیزی هم که این کنار هست، مثلا یه مثال که حالا خودم توی اقتصاد تعریفی که از اقتصاد دارن، میگن منابع محدود رو به نیازهای غیر محدود شما بخواید اینها رو اختصاص بدین. اقتصاد رو این تعریف میکنم، یعنی در واقع تو همه جا این جریان داره، تو تعریف دیگه شون هم. و این باعث استراب میشه که باعث تجاوز و تعدی و شیطنت میشه.
و وقتی همین... امکانات کمه میگه باید یه جوری اضافه کنم به خودم.
بله. و همین باعث میشه که آزادی و اراده از بین بره و
تعدی میکنه، تحقیر میکنه، سلب اختیار میکنه، انواع مظالم انجام میده تا مقدورات دیگران به خودش زنگ میکنه.
و همین باعث میشه که باعث کشمکش، جنگ و استکبار و امتیاز خواهی میشه. بنابراین این که ما میبینیم جنگ در سبک زندگی غربی خیلی جریان داره، این یک مقوله استراتژیکه و این پذیرفته شده است که هر تمدنی که میخواد ایجاد بشه لاجرم باید حتما در جنگ وجود داشته باشه تا بتونه امکانات رو تهیه کنه. و حالا مثلا استعمار علنی یا استعمار پنهان، اینها همه نشون از همینه که سبک زندگی غربی یک جنگ درش یک مقوله استراتژیکه، برخلاف دستگاه الهی که جنگ درش یک مقوله تاکتیکیه و هیچ وقت حذف طرف مقابل اصالت نداره.
یعنی انواع اقسام حلم ها رو انجام میدن تا میشه هدایت بشه طرف، نه اینکه وقتی از همون اول وقتی کسی مخالف خدا متعال میدن میگه این مخالف بزنیم نابودش کنیم. تو دعوت انبیا میشه کدوم اصلا ابدا تا مدت های درگیری فیزیکی شما نمیدید دائما چیه؟ دائما چون دنبال هدایت هم دنبال رشد اختیارات و اومدن عبادت در خونه خدا متعال هستن، چیه؟ هی تعامل میکنن، حل میکنن، هی اتمام حجت میکنن تا طرف برگرده. بعد از مدت ها که دیگه طرف تبدیل میشه به این مانع تکامل تاریخ و نمیذاره تاریخ قدم بعدیشو برداره، بعد از انواع اتمام حجت ها اون وقت دیگه مثلا میشه آخرین کار آخر الدواء الکی به قول امیرالمومنین.
قسمت سوم
همون نکته ای که گفتید آخرش مشخص میشه، در واقع محدود پنداشتن مقدورات و منابع طبیعی باعث میشه تا یک قشر خاص برای حاکمیت خود همه اراده ها رو به اسارت درآورد، آزادی مردم رو بین ببرد. اون محرومیت سیاسی همینه، میگه شما وقتی دنیا پرست شدی قطعا از توش آزادی در نمیاد. شما گفتی دموکراسی، گفتی مشارکت، گفتی به رسمیت شناختن اختیارات مادون، اگر دنیا پرست شدی قطعا همه اینا دروغه. چرا؟ چون امکانات دنیا پرستی یعنی تعلق به محدودیت، و تعلق به محدودیت هم اون کافری که حرفه‌ای هست، حالا ممکنه یه کافری باشه میگه محدود هست، ولی بالاخره ما یه دونه خونه و یه ماشین داریم دیگه، مثلا دیگه خیلی دعوا نمی‌کنه، نه اینکه حالا نره دنبال باده خیلی دعوا نمی‌کنه، ولی کسی که رئیس جامعه میشه اینا دنبال یعنی همش نگرانن که یه موقع دست بدن این زندگیشونو و بعدش هم بالاترشو میخوان، اینا همش چیه؟ همش دنبال این هستن که از بقیه بچاپن به خودشون اضافه بکنن. بنابراین بازم چی میشه؟ بازم طوری با مردم تعامل میکنن که بتونن بیشترین منافع رو ازشون سلب بکنن، بیشترین به قول معروف هیلا رو بهشون بزنن که بیشترین چیزها رو ازشون بگیرن.
پس اگر دنیا فرض اصلا یعنی همین که آقا مکرر میفهمونه که آزادی اصلا فقط و فقط و فقط از دستگاه انبیا برمیاد، یعنی کسی باشه که احتیاج مادون نداشته، چون احتیاج مادون که باشه بعد تعلق به اون که باشه بعد عرضم به خدمتتون به دنبالش تجاوز و تعدی و ظلم و اینا هم میاد، ولی تعلق نامحدود که باشه اون وقت دیگه چیه؟ هیچ نظری به این که از بقیه سلب اختیار کنه و چپاول بکنه نه، هیچ نظری به اینا نداره، چون خودشو متعلق به نامحدود و منبع قدرت علم میبینه. بعد یه مرحله بالاترش اتفاق میفته، میگه اگه خدا متعال همه چی داره و همه چی من میده، پس من بزرگترین فداکاری رو میکنم تا همه رو ببرم در خونه خدا متعال، اونا هم بهره من بشن. یعنی نه تنها تعدی نمیکنه بلکه ایثار میکنه. چرا؟ چون میدونه که بالاتر ایثار هم بکنه، بیشترین داشتهاش هم بده، خدا بهترش رو بهش میده دوباره. بنابراین اصلا نه تنها ظلم نمیشه و عدالته بلکه ایثاره. بنابراین آزادی و به قول معروف بالغ کردن مردم و رشد دادن مردم و توسعه دادن اختیاراتشون و به رسمیت شناختن مشارکتشون، اینا فقط تو دستگاه انبیا اتفاق میفته. اون کسی که چیه؟ دنبال امکانات دنیوی نیست، که اینا میبینید دیگه، لذا تو آیه قرآن همش چیه؟ انبیا خودشون معرفی میکنن، میگن ان اجل الله علی الله، ما اصلا شما پول نمیخوام خرم چیز. حالا که تو چه فرنگی حرف میزنن؟ تو فرنگی پادشاه ها و رؤسا و قبایل چیکار میکردن؟ اولین کاری که میکردن خراج و مالیات و بگیر و ببند و اینا، که بیا محصول کارتو بده به ما. مثلا تو این فضا میگفتن ان اجل الله. بنابراین اون محرمیت سیاسی همینه دیگه. میگه وقتی تنازع و تکالب شد محور جامعه و دموکراسی رو این فضا بسته شد، شما گفتید ما میگیم شما دموکراسی کجا شکل، میگه جامعه‌ای که دنبال زندگی بهترن، میگیم زندگی بهتر همون امکانات محدوده است که همه نگرانن، زندگی مادی بهتر، این شد بستری که جامعه شناسی که دموکراسی رو شکل گرفت، حتما اون وقت محرومیت سیاسی میشه، نه آزادی نه مشارکت.
تکانیت همین چیزی که تو صفحه 178 رمان عناصر شرور گفته که تنازع و تکالب مخصوص عناصر شروره.
نه بالاترین که شدتش اونجاست، اگر نه اخلاق همه همین میشه،
اخلاق همینه، همه همینه.
تو جامعه مادی اینطوری میشه دیگه، شما ببینید حتی تو جامعه الهی هم که ساختار اونا رو پذیرفتیم بالاخره یه اخلاقی میاد دیگه. بنابراین اون وصف همه شده، ولی یه سری دیگه میگه عرض کردم گفتم دنیا پرست حرفه‌ای میشن دیگه، یعنی یه جنایت عجیب غریبی میکنن واسه اون با بیشتر کردن امکاناتشون، ولی بعضی خب نه تو اون سطح نیستن، یه قواعدی رو رعایت حتی توی چیز دارن جنایت دارن که یه هر ریسکی رو میکنن، اون دیگه شدت و ضعفشون. لذا این همونطور که برشت همونطور که اشاره کرد توی حالا مثلا تو ابتدای عرضم به خدمتون که حتی کتابای دکتر حسین عظیمی هست هم گفت تو اقتصاد اونطوریه، تو اصل جامعه هم همینو توضیح میدن که تعارض منافع گروه های مختلف، تعارض منافع گروه های مختلف باعث میشه که چیه؟ ما یه سری نهادهای درست کنیم که تا میتونن این تعارض رو به نحو اینکه به نفع کسی تموم نشه مثلا بخوان حل بکنن. توی تصریحشون که کتابش هم همراه نمیبود، تصریح این تصریح قشنگ دقیقا میکنه، میخوان جامعه رو توضیح بدن میگن و حکومت و حاکمیت رو توضیح بدن میگن یه تعارض منافعی بین همه اقشار هسته، بعد برای این اساس حالا بیایم چیکار کنیم که مثلا قدرت فساد آفرین نباشه طرف یکی نشه، که اینم میگه مشکل از مبنات نه، وقتی مبنا رو قرار دادید آخر سر همونطور که الان همه به نفع قشر سرمایه‌دار، ولو دموکراسی هست همه به نفع قشر سرمایه‌دار مصادره میشن، اتفاق میفته وقتی مبناتون قرار دارید دنیا.
سوم جریان اخلاق مادی در ساختار سیاسی هست، که قسمت سوم عنوانش این هست: قوقا سالاری، تبلیغات حزبی، وعده های دروغین، سه رکن اساسی برای انگیزش سیاسی در دموکراسی غربی. همونطور که ما قبلا گفتیم توی عرصه اقتصادی ما حتما برای اینکه بخوایم انگیزش ایجاد کنیم تا مردم به طرف خرید کالاها برن و ثروت تولید بشه، توی تئوری قدرت هم ما نیاز به انگیزش داریم. خب این انگیزش از سه طریق دموکراسی این انگیزش رو ایجاد میکنه: یک، قوقا سالاری، دو، تبلیغات حزبی و سه، وعده های دروغی. قوقا سالاری از طریق میتینگ هایی هست که توی رسانه های عمومی انعکاس پیدا میکنه در برابر افکار عمومی، نوعی از جلال و جمال مادی و حزبی در برابر مردم به نمایش میذاره و توی همین میتینگ ها وعده های دروغی به مردم داده میشه، از اصلاح مالیات گرفته تا مسکن، بهداشت، درمان و امکانات مختلف که اینها در فصل انتخابات خیلی شایع میشه، و تبلیغات حزبی هم باعث میشه که مردم، افکار عمومی مردم رو به سمت شرکت در انتخابات جذب کنن، و با استفاده از محبوبیت و از طرف دیگه کاندیداها با اتصال به گروه‌های مرجع و ذی نفوذها از محبوبیت عناصری مثل هنرمندان و ورزشکارها باعث میشن که آرایشون افزایش پیدا کنه. حالا بعد من یه سوال دارم اینجا. بهائیت، فراماسونری، بهائیت برای ما چیزه؟ فکر کنم اینجا برای دموکراسی غربی خیلی چیز، یعنی نکته بدی نباشه.
حالا کلی مثال زدم،
مثلا اینجا میتونیم اسرائیل رو جایگزینش کنیم، چون بهائیت
حمایت هم داره که خرده فرهنگا میخواد مثال بزنه که آقا مثلا میاد از یه خرده فرهنگایی حمایت میکنه، میگه مثلا من از اینا رو تشویق میکنم، چیز موانع قانون جلوشون برمیدارم، که مثلا حالا مثلا مثل اون چیزی که بعضی مثلا چه میدونم آقای خاتمی، آقای روحانی تو ایران، تو ایران نسبت اهل سنت انجام میدن، معمولا آرایشون رو میگیرن. میخواد مثال خرده فرهنگ بزنه، مثلا یه جمعیت‌های خاصی هستن توی جوامع که یه حالا مرام خاصی واسه خودشون دارن، به اونا یه وعده حمایت‌های قانونی و اینا میده که رأی کلشون رو جمع بکنه. حالا بهائی‌ها داره، شاید خیلی تناسبی اینجا نداشته باشه، حالا چون مثلا توی خود ایرانش هم یه چیز ممنوعی، کسی جرأت حمایت ازش نداره، ولی مثلا با اهل تسنن این کارو کردن دیگه، تو انتخابات کل آرایش سیستان بلوچستان اینا همه میبینید واسه طرف مثلا اصلاح طلبا شکل میدن. چرا؟ چون بهشون گفتن آقا فرماندارا رو از شما میذاریم و مثلا میذاریم فلان چیزی که لازم دارید مسجد بسازید، مثلا اجازه میدیم الی آخر. اون تبلیغات حزبی هم مثلا میاد تو آمریکا مثلا یه سال قبل از انتخابات شروع میشه دیگه، مثلا توی آمریکا انتخابات ریاست جمهوریش از یه کمپین ها یه سال قبل انتخابات شروع میشه، بعد مناظره بین مثلا چند تا کاندیدا یه حزب، خود حزب چند تا کاندیدا بینشون هست، با هم دیگه مناظره میکنن، بعد میرن شهرهای مختلف دوباره بین خودشون یه فضای رقابتی راه میندازن، یه سال قبلش فضاش ایجاد میکنن.
قسمت چهارم، جریان اخلاق مادی در فرهنگ رسانه‌ای هست که عنوانش این هست: رسانه‌ها، نخبگان و کارشناسان سه رکن توجیهگر برای عدم تحقق وعده‌های دروغین کاندیداها و هدایت کننده حافظه اجتماعی به سمت اهداف مادی آنها. خب وقتی که ما میگیم که اونها کاندیداها و احزاب وعده های دروغین و خلاف واقع میدن، خب ممکنه کسی ادعا کنه که این دروغ ها در طول زمان آشکار میشه و مردم دستشون، به اصطلاح اینها دستشون برای مردم رو میشه.
به عبارت دقیق ترش اصلا میگن رسانه ها رکن نمیدونم چهارم دموکراسی، اصلا برای همین رسانه ها میان اینا رو مثلا در واقع با بحثاشون و افشاگرشون نمیذارن مثلا اینا کنار بره، این قولایی که دادن رو پیگیری میکنن مثلا.
اما باید توجه داشته باشیم که رسانه ها کاری که انجام میدن، یکی از مهمترین کارهایی که انجام میدن کنترل افکار عمومی هست، که این کنترل افکار عمومی در دو مسیر انجام میشه: یکی پاک کردن حافظه اجتماعی از قولها و قرارهایی که احزاب گذاشتن برای مردم و دروغهایی که گفتن، و یکی دیگه هم انحراف از اذهان عمومی هست که اصلا کلن یک بحث کوچیکی رو خیلی بزرگ جلوه میدن و مردم از این به بحث‌های بزرگتر حواسشون پرت میشه. رکن دیگه ای که
ما بستگی داره که حامی مالیشون کی باشه دیگه، همین یعنی رسانه‌ها که قبلا عرض کردیم هزینه‌های سنگین سخت ابزاری و نرم ابزاری دارن، لذا به پول احتیاج دارن، یه حامی رسانه‌ای هر طرفشون باشه وقت افکار عمومی و حافظ عمومی رو به سمتی میبرن که اون وعده‌ای که اون داده مردم مطالبه نکنن.
و از قسمت دیگرش دومین رکنش که برای توجیه عدم تحقق وعده ها کارشناسان و نخبه ها هستن که دائما مشکلات و موانع رو ذکر میکنن برای مردم که این مشکلات بوده و توجیه میکنن که علت عدم تحقق وعده ها این مشکلات هست.
یعنی ادبیات علمی درست میکنم واسه این دروغ وعده دروغی که دادن. حالا آقا وعده رو داده، بعدش میاد میگه که آقا مثلا این وعده داده مثلا در واقع با این قید بوده چون فلان مشکل رو داشتیم، حالا اول باید فلان مشکل رو حل بکنیم تا بعد چند تا قدم برداریم که مثلا چند سال بعد برسیم به فلان جا. واسه بعد طرف نخبه است دیگه، مثلا استاد فلان علم دیگه، طرف یه اگه اینو با حالت اون جایگاه علمیش میگه افکار عمومی یه قدم عقب میشه، میگه آها پس مثلا فلان تو یعنی یه پرازی جایگاهی دارن تو افکار عمومی که از اونها استفاده میکنن.
و سومین عاملش ایجاد میل وهله‌ای هست.
به نظرم این قسمت من حالا شما بازم روش تعامل بکنید، جلسه روش تعامل کنید، این از سوی دیگر به نظرم در واقع چیه؟ یعنی رسانه و نخبه و کارشناسان اینجا توضیح داده شد دیگه. اینجا به نظرم از سوی دیگر مسائل اصلی کشور تنها در زمان تبلیغات یعنی میگه میل وهله‌ای همونطوری که فرمودید و مسائل سرنوشت‌ساز باید همواره مورد بحث و بررسی باشه. اینا با میل وهله‌ای توی مدت خیلی کوتاه اینا رو مطرح میکنن و بعد کنار میره، در حالی که مثلا مقام اعظم رو گفتن این تداوم پیدا کنه. این در واقع هم معنی قوقاسالاری است در مقابل اون منطق اسلام. این تیکر باید بریم همون سه بذاریم، چون قسمت سه اون تبلیغات حزبی رو توضیح داده که میتینگ را میندازن و جلال و جمال مادی و حزبی درست میکنن اینا، ولی قوقاسالاری همینجاست به نظرم. اینو باید برداریم ببریم اون طرف بذاریم.
قبل و بعد انتخابات نداره مثلا قوقاسالاری ما قبل انتخابات
نه، این همونجاست تو خود انتخابات دیگه. الان این تیکه‌ای که اینجا دارم عرض می‌کنم خود انتخابات در زمان تبلیغات انتخاباتی طی مدت بسیار کوتاه، این هم قوقاسالاری است که شروع میکنن و هی مثلا آقا این مسئله اون مسئله بعدم تموم میشه میره تا مثلا بعد، در حالی که یه چیزایی که مشکلات اصلی کشوره که مثلا عزم ملی میخواد، مداومت میخواد، تمرکز ملی روش لازم هست، نه طبعا هر چقدر که ما نتونستیم تغییر تو فرهنگ رسانه ایجاد بکنیم همین اخلاقا میاد دیگه. ولی خب شما نگاه بکنید از اون طرف هم یه قیدایی زدیم یه اتفاق نیفته، مثلا شما این رسانه خصوصی نداریم تو کشور و یه طوری در واقع اون وقت به بخش خصوصی و ثروتمندا و قدرتمندا وصل نمیشه رسانه که بعد بخواد منافع اونا رو تامین کنه، بلکه بودجهش مثلا از دولت میگیره زیر نظر سه تا نماینده از سه قوا است و آقا هم رئیس تعیین میکنه، یعنی حالت دولتی بهش دادن که زیر دست صاحبان قدرت و ثروت اون رسانه مهم قرار نگیره. این همون یه تدبیریه که فعلا مثلا در واقع یه قیدی میزنه به این فرهنگ رسانه، ولی خب مشکلات خودش هم داره دیگه. مثلا از اون طرف دولت مثلا چون بودجه صدا و سیما رو میده، هر دولتی میاد مثلا یه فشاری به طرف میاره که مثلا صدا و سیما اینو نگو اونو بگو، اونا بحثای بعدی که حالا مثلا درباره خبرگزاری چجوری مردمی بشه و عمومی بشه از دست قشر خاص در بیاد تو فصل سوم ماجرای بحثای دارن. ولی عرض میکنم اون فرهنگ رسانش که تغییر ندادیم، ولی از نظر به قول معروف روند مدیریتش و اینا از دست بخش خصوصی در آوردیم، لذا یه سلامتی پیدا کرده به نسبت یه سلامتی پیدا کرده. حتی شما فرد ببینید تا قبل از اینکه دولت‌های خاتمی بیاد و روزنامه هم تکثر پیدا بکنن و بیفتن دست مثلا بخش خصوصی اعضا و اینا، دو سه یعنی خیلی تعداد روزنامه کم بود، اصلی‌هاش هم کنار اطلاع بودن، بازم زیر نظر نماینده ولی فقیه بودن، یعنی رسانه شده واسه اصل نظام که همون نسبتی که مثلا رهبری موضعی و به نفع قشر خاص ندارن و منافع عمومی رو در نظر میگیرن، اون اخلاقا به نسبت توی اون رسانه اصلی جاری شده که حالا این دیگه تو فضای رسانه‌ای و مطبوعاتی و خبرگزاری اینترنت و اینا نیستش، چون دیگه اون فضا اونجا قوانین منع کننده بخش خصوصی نداره، ولی هنوز تو
رادیو تلویزیون که رسانه اصلی هنو هست. الان به خاطر همینم خیلی فشار میارن دیگه، میگن خیلی غلطه که ما رسانه خصوصی تو رادیو تلویزیون نداریم. خیلی از همین منجه حتی هم فشار. اینجا حتی خوبه برن خواهران نگاه بکنن دیدار با سازون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. چند وقت پیش آقا دیدار با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی داشته. همین فرق پروپاگاندا و گوغاسالاری، تبلیغ غربی و تبلیغ در اسلامو خیلی زیبا توضیح میدن. همینجا با این خیلی تناسب داره که میگفتن که عرضم به خدمتتون تبلیغ تو اسلام برای رشد آگاهی مردمه، ولی اونا پروپاگانداشون برای اینی که کنترل بکنن نگه دارن. اینجا میخواد واقعا رشد به توضیح قشنگ میده بله فرماشی خواهی که خواهره باشه بفرمید.
بعد اینجا قسمت بعد که 5 هست فکر میکنم اینجا قسمت 7 بعد اینجا وارد بشه، چون اونجا هم رسانه ها، خبرگزاری ها و دستگاه نظارتی اثر نظام سرمایه داری. این دوباره اینجا این برگشت خورده، حالا نمیدونم باز اگر که نظرتون چی باشه
حالا بریم جلو ببینیم، چون خود این احوال مادی حاکم بر احزاب هم مثلا شما ممکنه بگید بعد از تبلیغات حزبی بیده.
چون این
حالا ببینیم
قسمت پنج جریان اخلاق مادی در فرهنگ حزبی.
الان این روندش از این جهت خوبه که قبل انتخابات توضیح داد، الان اومد بعد انتخابات. از این جهت این پشتره هم خوبه، ولی حالا برش ببینیم حزابات.
اخلاق مادی حاکم بر احزاب و تبدیل شدن آنها به شرکت سهامی سیاسی تعیین کننده نحوه توزیع مناسب و موجب قربانی شدن منافع مردم در تئوری تولید قدرت غربی. خب همطور که ما گفتیم قسمت بعدی، حالا میام وارد میشیم به خود اینکه بعد از انتخابات شد که احزاب تونستن قدرت رو به دست بگیرن و تشکیل دولت و مجلس رو بدن. همین روال در این بعد از به قدرت رسیدن هم ادامه داره، همین اخلاق مادی. اگر احزاب قوی باشن مجلس و دولت رو در اختیار میگیرن، در اختیار همون حزب قوی قرار میگیره و خب همه یک صدا میشن در همون جهت اهداف مادی خودشون. و اگر ضعیف باشه حزب، باز همون تنازع و تکالب و رد و بدل شدن امتیاز برای گرفتن کابینه جریان داره که لابیگره های پشت پرده و خرید و فروش آرای مردم که باعث میشه که عملا آرای مردم مورد خرید و فروش واقع بشه و هیچ و اون چه که مهمه و اهمیت داره چشم‌اندازها و برنامه های توسعه مادی و اقتصادیه.
یعنی همون که الان مثلا حالا تو هم جهان سوم هم تو کشور پیشرفته میبینید، مثلا تو عراق ببینید چقدر دعوا سر تشکیل دولت، احزاب قوی نیستن، هیچکدوم اکثریت به دست نمیارن، بعد مردم رأی دادن که این حزبه بره در واقع خدمتشون بکنه. این با رأی مردم چیکار میکنه؟ میگه آقا ناکو من 50 تا کرسی دارم، اون یکی 40 تا، اون یکی هم 40 تا، میگه اگه بخوام با تو بیام این وزیرا رو با هم باید به من بدی، این مقدار از کرسی های کابینه رو با هم بدی، اون یکی اگه میره پیش اون یکی میگه اگه بخوام چیزی با تو ائتلاف کنم که مثلا تو هم بیای تو دولت، این یکی امتیاز رو با هم بده. یعنی دقیقا اون چیزی که قدرت که مردم بهش دادن و وسیله چیکار میکنه؟ وسیله خرید و فروش امتیازا قرار میده، وسیله مانور قدرت قرار میده. میبینه که یعنی در واقع هی بین اینا که هی تقاضای ائتلاف میکنن بررسی میکنه، میبینه کدوم منافع حزبشو بیشتر تعیین میکنه، بیشتر بهش کرسی میدن، چه کرسی حساس تری رو بهش میدن کدومشون، بعد برای اساسی میکنه. تو انگلستانش هم همینطوریه، مثلا توی ایتالیاش هم همینطوریه، احزاب قوی ندارن میرن. تو آلمان الان باز مثلا رأی حزب قوی کم شد، رفت ائتلاف کرد با احزاب. تو اسرائیل همینطوره، همشون چیکار میکنن؟ ائتلاف میکنن. اون ائتلاف توش چه اتفاقی میفته در واقع وقتی حزب قوی نیست و اکثریت مطلقه ها رو به دست نمیاره؟ چون اون ائتلاف ها چی کار میکنه؟ همین مطلب مطرح میشه که در واقع تو چقدر کرسی و چقدر از قدرت سهم به من میدی تا من با تو ببندم یا با حزب بغلی ببندم. این عملا رأی مردم رو وسیله بدو بستون خودش قرار میده، خرید و فروش موضوع خرید و فروش قرار میده، اون قدرتی که از مردم و رأی مردم به دست آورده.
همین باعث میشه که مجلس تابع دولت و ریگزاری‌ها و ریگزاری‌هایی که دستگاه کارشناسی دولت و سازمان برنامه و بودجه هست تابع این بشه، اگر که حالا ما بگیم مجلس قدرتی داره، اگر که قدرت نداره و همش در اختیار اون حزب باشه که کلاً،
یعنی ظاهرش اینه که اون کسی که قانون میذاره حاکم بر مجریه، در حالی که عملا برعکسه. مجریه یعنی یه چارچوب قانون معین میشه، مجری فقط اجرا میکنه. ولی این روند چیه؟ این روند باعث میشه که اون ارزم به خدمت تو مجری حاکم بشه بر قانون گذار. یعنی بعدش مثلا تو مجلس انقدر کرسی کسب کردن، بعد اون ائتلافی که درست میشه، اون اکثریت فراکسیون اکثریت که درست میشه و دولت رو تشکیل میده، اون از نظرات دولت تو مجلس دفاع میکنه. مجلس قانونگذار که بعد موضوع قانون حاکم بر اجرا باشه میشه زیر دست مجری. علاوه بر این که اون قبلا هم گفتیم دیگه، علاوه بر این که اصلا کلا توان کارشناسی دولت هم خیلی بیشتر از دستگاه توان کارشناسی مجلس هاست، لذا لایحه ها خیلی قوی تر از طرح هاست و دوباره از این جهت هم مجلس زیر دست دولت قرار میگیره، از این جهت که دوباره چشم‌اندازا و اینا رو دولت‌ها ما تعیین میکنن، دوباره مجلس باید تو اون فضا قانون بذاره. از همه این جهت ها اونی که باید اسمش اینی که مسلط باشه، اون در واقع تحت تسلط قرار میگیره.
خب پس به این صورت میتونیم بگیم که قدرت مردم در برابر قدرت احزاب قرار میگیره با این جریان و اراده مردم عملا حذف میشه و در واقع حزب میشه یه شرکت سهامی سیاسی. همونطور که سهام ها در قسمت اقتصادی تبدیل شدن، اراده هاشون تبدیل شد به مثلا 50 به اضافه یک نفر رئیس اون سهام شده بود و باعث میشد که حق تصمیم گیری نهایی با عهده اون بود، و احزاب هم عملا همین اتفاق میفته و احزاب یه شرکت‌های سهامی سیاسی میشن که بقیه اراده ها رو در خودشون حذف میکنن و خودشون تصمیم گیرنده نهایی میشن.
حتی این مثال که داری درست هست، ولی این مد داری یه مثال دیگر میزنی.
این مثال شما نفهمید.
بله، این اشاره داره بحثی که تو کتاب گفتان انقلاب گفتیم که ناگهان این توی همین سیاست همین دیگه، میگه آرای مردم از طریق احزاب بیاد مثلا قدرت رو رقم بزنه، بعد میبینی که احزاب خودش وسیله شد که آرای مردم حذف بشه. میگه تو اقتصاد هم همونجوری که تو اقتصاد اینطوری بود، به مردم میگن میخواد نون بهتون بدیم، میخواد امکانات اولی زندگی داشته باشید، باید چیه؟ باید شرکت‌های بزرگ، سرمایه بزرگ بهشون فضا بدید تا بیان رونق اقتصادی را بندازن. رونق اقتصادی که را بیفته اشتغال میشه، شما هم کار میکنید، حقوق به دست میارید، اون وقت نون دارید. بعد این کارو میکنن، میان شرکت‌های بزرگ و سرمایه بزرگ واسش حمایت‌های قانونی و تسهیلاتی و مجوزاتی درست میکنن، این رونق اقتصادی را میفته، ولی آخر سر فقیر باقی میمونه. یعنی یه سری بازم باقی میمونن که نیازه اولشون نمیتونن تامین بکنه. مثلا همین سیاست به مردم میگن آقا بیا مشارکت بکنی از طریق احزاب، بعد میبینین طریق احزاب خودش مسلط شد بر آرای مردم و اونا رو حذف کرد. اونجا هم همینطوره، میگن نون میخواید، احتیاج به رونق اقتصادی داره که بتونیم کارخونه بزنیم و شغل باشه که شما پول در بیارید نون داشته باشید. این کارخونه زدن ها احتیاج به سرمایه بزرگ داره، پس بیاد حضور سرمایه بزرگ رو تضمین بکنه از نظر قانونی و تسهیلاتی و نرم افزاری و سخت افزاری، بعد قطبای بزرگ ثروت درست بشه. بعد این کارا رو میکنن، آخر سر بعد میبینید که بازم مثلا 40 میلیون گشنه تو آمریکا وجود داره. اسمش این بود که بیایم نون شما رو تامین کنیم، ولی اون ابزارشه، بعد ابزار حاکم شد، اون نون هم به مردم نرسید، ابزار شد موضوع اصلی به جای ابزار، بعد نون هم به مردم نرسید. آخر
اینجا این قسمت
بخشی از من
این که تعیین نیازهای کشور بر اساس جمعیت در مراحل اولی آماری برنامه‌ریزی،
بله میگه که اصلا کلا میگه که ما 70 مثلا 80 میلیون جمعیت داریم، برای اینکه از بین نرم و قدرت زندگی داشته باشن اینقدر پروتئین میخوان، اینقدر نمیدونم این مواد غذایی اینا باید بهشون برسه، پس اینقدر نون باید تولید بشه، اینقدر گندم باید تولید بشه، اینقدر حبوبات باید تولید بشه. اینا رو همه رو با آمار جمعیت در نظر میگیرن، مقدار به قول معروف ضوابط تغذیه‌ای و بهداشتی رو در نظر میگیرن، بعد مثلا چقدر معلم میخوایم، چقدر دکتر میخوایم، همه اینا، چقدر دانشگاه پس میخوایم، همه اینا، همه اینا رو معین میکنن، بعد میگن نگاه کنید رسید دانشگاه بخوایم، بیمارستان بخوایم، حبوبات بخوایم، مزارع کشاورزی صنعتی بخوایم، اینا همش سرمایه میخواد، همش شرکت های بزرگ میخواد، همش قطب های تجمع ثروت میخواد که اینا رو بیان بسازن، اینا ساختنش پول میخواد. بعد میگیم چش اینا بیان حاکم میشن، میان حاکم میشن، فضا بهشون میدیم، این کارخونه ها رو هم میزنن، این بیمارستان رو هم میزن، این دانشگاه رو هم میزن، ولی انقدر گرون در میاد آخر سر یه بخشی از دوباره همون مردمی که توی آمارا حساب شده بودن که نیازهای اینا رو میخوایم تامین کنیم، همونا نمیتونن بیان بخرن. این توضیح تفصیلی ترش توی کتاب گفتمان انقلاب، اون ذیل سیستم سوخرسانی، ذیل سیستم سوخرسانی الان اگه اینجا باشه شما رو صفحش هم بهتون میگم. گفتمان انقلاب چاپ دومش، سیستم سوخرسانی الگوی مصرف طبقاتی در قالب خلق محرومیت و تجاوز، میشه صفحه صفحه 233. طریق توجه به واقعیت موجود در علم برنامه‌ریزی. برای تدوین برنامه جمعیت کشور در نظر گرفته شده، سپس طبق استانداردهای متداول مشخص شد که برای این جمعیت چه تعداد مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، پزشک، پرستار، معلم، محقق نیاز است، چه نوع مواد غذایی در چه مقیاسی باید تولید شود. برای اساس برنامه 5 ساله طراحی شده، سپس در برنامه سالانه منعکس می‌شود. این روند در ظاهر بسیار مناسب است، در آن به نیازهای تمام مردم توجه شده و به نظر می‌رسد که اگر به درستی اجرا شود، همگان از امکانات آموزشی بهداشتی رفاهی برمن خواهد شد. چون اصلا اندازه گرفتیم هر فردی چقدر می‌خواد دید، اما در عمل دستیابی به این امکانات پول و سرمایه ضرورت دارند و الا امکان احداث بیمارستان و مدرسه و دانشگاه اینها و تربیت محقق و معلم پزشک فراهم نخواهد. دستیابی به پول هم وابسته به تولید ثروت ملی، ثروت ملی هم وابسته به چیه؟ تولید کارتلا و تراسه و شرکت های بزرگ و الاخر.
ببخشید، این که سرمایه دارا قوی تر میشن و سرمایه هاشون بیشتر میشه درست، ولی این که مثلا همون قشر ضعیف هم وارد کار میشن خب میشه که بازم هنوز ضعیف هم.
همین دیگه، یعنی اصلا مثلا میگم توانای تحصیل ندارم، بعد شغلای خوب نمیتونم به دست بیارن. خب بعد در تأمین درآمد زندگی مرفه بهشون نمیرسه،
مرفه نمیرسه، ولی از اون سطحی که بودن تغییر نمیکنن.
ممکنه تغییر بکنه، ولی اون چه وعده ای داد؟ حالا یه سری که تو گرسنگی هم میمونن، بعدش هم اصلا شما یه بحثی هم کردیم هم ابتدا، اینا ادعای مدیریت جهانی دارن، اگه تو کشور خودشون هم همه بهره مند بشن، به خاطر اینکه بعد این فقره رو صادر کردن به کشورهای دیگه، چون ادعای مدیریت جهانی دارن، فقط تو کشور خودشون هم شما در نظر نمیتونن در نظر بگیرن، علاوه بر اینکه تو کشور خودشون هم چه وضعیتی هست. ولی اگر هم همش درست بود، بعد میگفتیم شما که مدیر جهانی اگه این کارو واسه ملت خودتون کردید، چون فاصله طبقاتی بین ملت‌ها ایجاد کردید، ولی ممکن تو یه ملت مثلا فاصله طبقاتی خیلی کمتر بشه، علارغم این که همه اینا، این که بعد تازه فاصله طبقاتی هم تو آمریکا شدیدترین وضعیت رو داره اصلا. نه
حق به تو شاخص جریان استبداد در عرصه سیاست جهانی بر مبنای تئوری تولید قدرت غربی. میگیم که حق به تو که در تصمیم گیری های جهانی و بین المللی حاکم هست، این هم غیر از این همه این جریان هایی که گفته شد، از اینکه قدرت مردم حذف میشه، اراده مردم در سطح جهانی هم این اراده مردم و اراده کشورها در واقع، اراده بین‌المللی بخواد حتی اگر برای موضوعی تحقق پیدا کنه، با حق به تو همین اراده رو از عموم ملت‌ها و کشورها سلب میکنه.
یعنی در واقع سلب اراده اون تو فاز ملیش بود، میگه تو سطح جهانیش هم هست و اساساً همین در واقع نشوندنده اینه که وقتی که تو سطح جهانی همچی اخلاقی رو همه میپذیرن، معلومه که تو سطح ملی هم اخلاق جریان داشته. اگر نمیشه که اون پایینش یه جور باشه بعد بیا اینجا بگم خب حالا عوضش بکنی، یعنی اون حذف سلب اختیار رو اینا توی سطح ملی و حزب و حاکمیت کشورها هستش که بعد هم اونجا میان همچی اخلاقی تو سطح جهانیش هم وجود داره. به عبارت دیگه حالا شاید متن اینطوری نباشه، ولی در واقع شاهدی بر همون مطلب که میگه تو سطح جهانیش همینطوری هستید، معلومه که تو سطح پایین‌ترش هم همون اخلاق جاریه، ولی فقط یه مقدار پیچیده و پنهان.
پس اینو امکانش هست که اینو بعد از اون قوقا سالاری تبلیغات حزبی وعده‌های دروغین
من به نظرم
ادامه باشه بعد این بیاد.
من به نظرم از این حق به تو، حالا بجز این رسانه‌ها، خب این حق به تو، خب و اون شبکه اعضاب حالا میره تو سطح جهانی داره بررسی میکنه، یعنی یک قبل و بعد از انتخابات توی سطح ملی بررسی میکنه، بعد میاد میگه که تو جهانش هم همینطور شد، مقیاس جهانیش هم حق به توه، تو مقیاس جهانیش هم شبکه احزاب در کشور هاست الاخر.
این
نه
قسمت
7 این همه 6 و 8 جهانیش
این دستگاه نظارتی منظورش دستگاه قضایی نیست، قوه قضاییه که
میخوایم
بعد از قسمت 5
بیاریم. قضایی آخه لزومن هم نیست، خود دستگاه نظارتی، چون تو خود دستگاه دولت هم خودش دستگاه نظارتی داره، یا خود رسانه هم یه نوع به قول برای میگم چشم بیدار مردم از یه حرف ها راجعه، یعنی اون جایی که خلاصه میخواد قدرت رو قید بزنه، یعنی اینا هی میگن که آقا قدرت فساد آفرینه، بعد مثلا فلان و فلان یه دونه ناظر آگاه میذاریم، حالا اهم از این که دولتی باشه خصوصی باشه قضایی باشه هرچی، میگه اون ناظرتونم چه رسانه از جنس رسانه باشه، چه از جنس نظارت دولتی باشه، چه از جنس نظارت قضایی باشه، میگه اون ناظرتونم چیه، خودش دوچاره به بندها و زنجیرهای دیگه. لذا نه فکر نکنم معنی لزوما قضایی داشته باشه، چون کنار رسانه و خبرگزاری هم اومده اینا رو نگاه کنید، متنش هم همینه، برای جلوگیری از مفاسد پیش گفته و تحقق نظارت مردم بر حکومت. اصل این که قدرت فساد آفرینه اونا میگن، و یه طوری باید افسار زده بشه حالا از طریق نظارت، که حالا اون نظارتش عمومی باشه دولتی باشه هر جور باشه، میگه بیان ما اینا قوه مقننه استفاده میکنیم و مطبوعات استفاده میکنیم، اینا افشاگری میکنن، اینا حرف مردم رو منعکس میکنن الاخر. اینجا هم بازم میگه پیرامون نظارت عمومی، کنترل هیئت حاکمه، پاسخگو کردن، این اصل نظارت.
قسمت هفتم، رسانه ها، خبرگزاری ها، دستگاه های نظارتی، اسیر نظام سرمایه داری. البته همونطور که گفتیم که خب ادعایی که میکنن میگن در کنار احزاب باید رسانه ها باشن که افشا بکنن مفاسد احزاب رو و حالا بحثی دارن تحت عنوان قانون دسترسی آزاد به اطلاعات.
بله مختلفه این... چی دارن؟ یکی ابعاد مختلف قانون ها اینطوری دارن. بله
که خب این جلوگیری شفاف سازی و اینها که جلوگیری بکنه از سوء استفاده و باعث میشه که مردم بر حکومت و قدرت مقننه از طریق رسانه ها و مطبوعات و خبرگزاری ها نظارت داشته باشن.
نه.
اما اشکالی که این کار داره این هست که راه اندازی رسانه های مدرن و اداره اونها، حالا چه از یک چاپ یک مجله بگیرید تا یک شبکه خبری جهانی، به سخت افزارها و نرم افزارهای خیلی پیچیده نیاز داره که این در دست در قدرت یک افراد عادی نیست و حتما نیاز به تجمع ثروت و قدرت داره تا بتونه کسی این رسانه ها رو اداره کنه و بسیار هزینه بر هست و به همین دلیل اطلاع رسانی بر محور سرمایه‌دارها انجام میشه که سرمایه‌دارها با استفاده از رسانه چه کاری انجام میدن، هم باعث میشن که رسانه در برابر منافع عمومی سکوت کنه و از طرف دیگر باعث میشن که پسند عمومی جامعه رو هم عوض کنه،
سمت که میخواد ببره. یعنی شما نگاه کنید مثلا کمترین چیزی که شبکه خبری میخواد حداقلش تو شهرهای مهم دنیا باید چیز نمایندگی داشته باشه، باید کادر باید داشته باشه، بعد تو همه جای مهم دنیا باید هزینه بتونه بکنه ارتباط مستقیم بگیره، این سخت افزاره که لازم داره، نرم افزارش هم یه کارهای پیچیده توی خبرنویسی میکنن که بتونن افکار عمومی کنترل بکنن، خبرها رو چجوری بنویسیم، با چه ادبیاتی بنویسیم، با چه ترتیبی پخش کنیم، چقدر جمله بیشتر در اون خبر مهمتر، چقدر جمله کمتر، اون خبر چندم گفته بشه که از ذریبش توجهش کاسته بشه، کدوم اول بگیم، این کارهای بسیار پیچیده نرم افزاری هم که هی دائما لازم مثلا ببینید حتی مثلا واسه سخنرانیام اینا گروه مثلا تخصصی دارن مثلا سخنرانیشون واسه شون مینویسن دیگه، چه برسه حالا توی این که میخوان رسانه کار خبری رو اینا بکنن. بعدش خودمون رسانه باید به چیز داشته باشه، مجری ها گفتگو، توانای گفتگوهای مثلا چالشی الاخر، اینا همه هزینه بر و خیلی هم هزینه هم ظاهرا زیاده. من یه جا مثلا دیدم چند وقت پیش نوشته بود که مثلا دستمزد فارغ التحصیل آکسفورد مثلا سالانه 50,000 پونده، ولی مثلا یه دونه شرکت رسانه‌ای اطلاع آگهی جذب نیرو داده بود مثلا سالانه 95,000 پوند. خیلی دستمزد سنگین میدن، خب این دو برابر اون که فارغ التحصیل آکسفورد مثلا.
قسمت هشتم، شبکه احزاب در کشورها اسیر استراتژی توسعه در سطح جهانی، که حالا مثلا شاید این چون قسمت ورشکستگیش و
این در واقع مثل هم حق به تو که جهانی بحث میکنه، اینم جهانی بحث کنه، احزاب میگه بیا توی نگاه جهانی ببینیم.
حالا این شاید بشه عنوان ورشکستگی رو که بیاریم، ورشکستگی شبکه احزاب در کشورها در صورت همراهی نکردن با استراتژی توسعه جهانی.
اون طرف نفیش شما میگید، این عنوان طرف از اثباتش گفته، اسیر شدنش، میگه اگه چون رعایت نکنن ورشکسته میشن، رأی نمیدن مردم بهشون، لذا اسیر میشن، استراتژی توسعه رو پیگیری میکنن. میگه آخر سر ما به مردم ما رأی دادن، نونشون رو بدیم، نونشون هم از این طریق استراتژی توسعه است که تو سطح جهانی شکل میگیره، با این همراهی نکنیم نون مردم نمیتونیم بدیم، پس اسیر میشن اون وقت.
چون احزاب شرکت های سهامی سیاسی هستن، هدفشون هماهنگی با استراتژی توسعه هست و اگر این هدف محقق نشه شکست میخورن یا حذف میشن.
یعنی برشی هدفشون اینه، به خاطر همین که همه در واقع کشورها روی زندگی بهتر میان جمع میشن و رأی میدن، زندگی بهتر هم دستیابیش راه و رسم داره از طریق استراتژی توسعه است. اینو که طرف حزب اینو رعایت نکنه، نمیتونه اون زندگی مادی بهتر به مردم تحویل بده، دفعه بعد شکست میخوره. لذا برای اینکه شکست نخوره، رئیس قدرتش امتداد پیدا کنه، نمیتونه اونو رعایت میکنه. و سرعتی که توسط کارتلا و ترازا تعیین شده و در برنامه توسعه برای افزایش سطح رفاه انعکاس یافته، اگه اینا همراه نشن، تصمیمات حکومتی و استراتژی کشور در همانگی با نظام جهانی قرار ندن. یعنی مثلا میگه که استراتژی توسعه جهانی مثلا یه نظمای سیاسی رو باید رعایت بکنی، قبول نکنه، نمیشه، شکست میخوره. اگه نظمای اقتصادی رو رعایت نکنه، شکست میخوره. اینا در واقع اون روند سرعت سرسام‌آور به قول معروف پیشرفت تکنولوژی که تو کارتلا و تراسا هست، یه نظمای سیاسی فرهنگ اقتصادی رو به کشورها تحمیل میکنه. این حزب اینا رو نپذیره، اگه نپذیره نون مردم نمیتونه بده، شکست بخوره، دور رقابت سیاسی هست میشه.
ببخشید تو این کل هشت، دو خط اولش داره میگه که این عناصر احزاب باید شجاع و ریسک‌پذیر و اینها باشن. بعد دو خط بعدی میاد بحث سرعت و اینکه اگه احزاب به اون برنامه توسعه هماهنگ نباشن مثلا دچار حالا ضربه و اینها میشن. من نتونستم ربط به این دو خط اول
بدم. یعنی عبارت من داشت اضافه کنیم، میگه که در واقع میگه که گرچه سیاست ورزی کلی ریسک داره، ولی شرایط حاکم بر ریسک هم داره. این هر چقدر هم ریسک و شجاع باشه، یه ریسکایی نمیتونه بکنه. اون هم ریسک که رعایت قواعد اقتصادی فرهنگی سیاسی توسعه رو نکنه، اونو مردم نده، شکست میخوره. این ریسک رو نمیتونه بکنه. دیگه هرچه سیاست ورزی همچی شجاعت هایی و همچی ریسک هایی میخواد، اما یه جایی دیگه نمیتونه ریسک بکنه.
کجا؟ اونجایی نمیتونه ریسک کنه که بعد با برنامه توسعه هماهنگ باشه؟
آره. اونجا اگه بخواد هفت گوش نکنه،
آها، ریسک از این بابت که نخواد،
اگه بخواد شاخشونه بکشه، جسارتش جلو مثلا قدرت منطقه حاکم برش هم نشون بده، یا قدرت جهانی حاکم برش هم نشون بده، مثلا یمنی با عربستان در بیفته، یا ایران با آمریکا در بیفته، بخواد در این حد ریسک و شجاعت و جسارت داشت، چون سیاست ورزی بدون این ریسک های بزرگ نمیشه. ولی میگه ریسک های بزرگ این ریسک رو نمی کنن، هر چقدر ریسک بکنن این یکی رو انجام نمیده، وگرنه هست میشه.
یعنی ریسک رو در این درگیری معنی میکنید؟
کلا نگاه کنید، کسی که سیاست ورزی میشه یه درگیری با حزب مقابل داره دیگه، بعد یه وعده‌ای باید بده، یه مثلا بالا پایینایی باید همش بکنه دیگه، یا مثلا یه تصمیم میگیره، تصمیم یه هزینه‌ای داره، میگه ولی اون هزینه‌ای داره خب منفعتاش مثلا بیشتر، اگه منفعتاش ممکنه یکم بیشتر باشه این تصمیم رو بگیرم، تصمیم‌های سخت که میگم میگیریم، همش تو همچین موضعیه دیگه. ولی یه سری جرأت‌ها رو نداره، ازش گرفتن یه جرأت، ازش گرفتن اسیر شده. بعد اسارتش رو فکر نکنین جرأت و ریسک و جسارتش مطلقه، نه اسیر مطلقش. حالا عبارتش مثلا بعد میشه که گرچه احزاب اینطوری هستن، ولی اگر یه گرچه چیزی بیاد که رفتش میشه. ساعت چند شد؟ جلسه هم برام
یعنی
چون 11 تفاده. خب بخواد خواست اشکال اگه اشکال نداره بقیهش جلسه بعدی باشه، چون من به جلسه بعدی برسنم.